الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أهم أدلة قائلين بإعتبار قصد تحلل در خروج از احرام تعدد امر است، تعدد مأمور به است. بقیه ادله جوابش واضح است، یا قیاس است یا مصادره هست. از این اهم اون ادله دو جواب داده شده است. جواب از این استدلال میگویند در ما نحن فی نتعدد امر است نتعدد مأمور به است نه اشتراک است. یک امر است و اون امر به ذبح است، امر دیگری نیست. تا احتیاج به تعیین داشته باشد و الازالک اشاره در جواهر صفحه 119 بعد ان لم یکن الامر مشترکن بین الذبح و غیره و الازالک اشعار مرحوم آقای خونساری در صفحه 564 مع عدم الاشتراک. اگر تعددی نبود ضرورتی به قصد تحلیل نیست. این جواب خالی از تأمل نیست. لما ذکرنا که در بعض از موارد این مسدود چهار امر دارد. مثلا اگر احرامش به اشعار و تقلید بوده، گوسفندی را سوق الى مکه باید بکند، قصد ذبح این حیوان مسوق را باید بکند. این خودش امر است، امر دارد، امر به ذبح دارد. خصوصا لو قلنا به عدم کفایت ذبح تحلیل از ذبح مسوق کما سیاتی بحثش، اون امری دارد قصدی دارد، این هم امری دارد قصدی دارد. اگه کفاره باشد امر به ذبح کفاره هم دارد، اگر نذر باشد امر به ذبح نذر هم دارد، اگر هیچ یک از اینها نباشد امر به صدقه دارد. ذبح گوسفند احد مصادیق صدقه هست که در واقع نظیر امر به نافله که مستحب است و امر به فریضه که واجب است. انکار اشتراک و تعدد، این معلوم نیست حرف اساسی باشد، ولو جواهر گفته، ولو بقیه از فقها ها رضوان الله تعالی علیهم گفتند. جواب دوم از این دلیل این است: من جانب گرچه تعدد امر است ولیکن این امر انصراف به امر به ذبح تحلیلی دارد. این کسی که مسدود شده است %10 اگر سخن از قربانی صدقه باشد، منصرفون علیه، این مامورون به ذبح مسدود است. ذبح نظری کفاره ای سوقی هر کدام 5% هم معلوم نیست باشد. این کسی که گوسفند میکشه مسدود گوسفند مسدود را میکشد دیگه. خود به خود یکی از این چهار امر انصراف به امر به ذبح مسدود دارد. این لا یقاس به نافله صبح نماز صبح. منصرف و نله در اون ده هر دو هست. امتیاز امر به صبح 5% اگر باشد نافلی صبح، همه می دانن همه می خوانن. در ذهن اونجا هر دو می آید، نافله را بخواند یا فریضه را بخواند، باید معین کنه. در ما نهنوفی منصرفون الیه این امر ذبح مسدود است. فعلیه لا یقاس ما نحن فی به نافله و فریزه و بسم الله و امثال ذلک. و من جانب آخر در شکم امر به ذبح صدی مسدود تحلیل عقص شده. چرا مسدود قربانی کند؟ خود امر به صد در شکمش قصد تحلیل هسته، ذبح بکند که مخل بشد دیگه. اینا همه کس میفهمند. بناءً علی هذا مجرد قصد امر به ذبح مسدود کفایت میکند از قصد تحلیل. یعنی در واقع هست قصد تحلیل، نه اینکه نمیخواهد. فعلیه ظاهرن ولال عالم قصد تحلیل به اون معنا که دیروز کردیم که قصد بکند که به این زب از احرام خارج میشود، نه این قصد نمیخواد. خود قصد صد که کفایت میکند. این در رابطه با مسئله اهم این ادله. اون جوابی دیگه اونش واضح نمال اعمال به نیات. اگر این قصد بگه در توافم باید بگی، در سعیم باید بگی، در احرام، در مسئله وقوف هم اونجا باید بگی. هیچ کس نگفته اونجاها. قیاس ابتدا به انتها هم قیاس مع الفارق است، اکمال هم از اون طرف بی اساس است. ادله عدم اعتبار با این بیان اطلاقم درست است، اصلم درست است. اطلاق میگوید قصد امر به ذبح مسدود کنین که کرده دیگه، زائد بر این که هم قصد ذبح بکند، هم قصد ذبح مسدود بکند، هم قصد خروج از احرام، این دلیل میخواد. دلیل نداری بر این حرفا. اونی که دلیل دارید امر باید قصد بشود، لله باشد و اتم الحج و العمره لله باید باشد، اما زائد بر این که قصد بکنی که من از این احرام خارج میشم، قصد بکنی که الان برگردم، اینها دلیل ندارد. فعلیه ظاهرم و لال عالم ما افاده و سیدون الاسداد من احتیاط وجوبی فی قایت الاشکال است. نه، احتیاط مستحبی خوب است، برای اینکه جماعتی از علما گفتن مخالفت با اونها نشود خوب است. این یه مطلب که در این مباحثه عرض شد. مطلب دیگر این است که در اول بحث عرض شد آیه 196 سه احتمال دارد. فقط صد را بگوید، این دو اشکال دارد. اول کسی این را نگفته و ثانیاً مطلق صد این را دلالت ندارد. صد بالعدو شما دارید. احتمال دوم این است که مقصود از این آیه فقط محصور باشد. این احتمال ایزن دو اشکال دارد. اولا منافات با مورد نزول دارد، به اتفاق من المفسرین این آیه در حدیبیه نازل شده است. حدیبیه که محصور نبوده، مسدود بوده، کسی مریض نبود در حدیبیه. کفار آمدن جلوگیری کردند از ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مکه. اخراج مورد نمیشه کرد. اگر ما این آیه را حصر به مرض بگیریم، مورد آیه استحت آیه خارج میشه و این نمیشه. اختصاص نمیگوییم، اما خروج از مورد این بل اتفاق نمیشود. و ثانیاً این بگو محصور را میگوید، محصور شرعی را نمیگوید. مطلق محصور را میگوید. محصور شرعی غیر از مطلق محصور است. اندشاره مراد از محصور من حسر بالمرض است. آیه که این را نمیگوید، مطلق حسر را میگوید. شاره مرادش از محصور من حسر بالمرض است، آیه که این را نمیگوید. اهم که اثبات حسر نمی کند. احتمال سوم که جماعتی انتخاب کردند این بود که مراد از کلمه احسرتم مطلق المن باشد. من به صد و من به المرض باشد، که نوع مطالبه که در ذیل این آیه آورده شده یا ما گفتیم در این احتمال بود که مراد از این آیه مطلق الممنوع باشد. مرزن کان او صدن، فل حرم کان او خارج حرم. این احتمال سوم یک اشکال واضحی دارد. کل مطالبی که ما گفتیم یا فقها ها در اینجا آوردن بر اساس احتمال سوم بود، لذا گفتیم بر مسدودم قربانی واجب است، با آیه استدلال کردیم. این استدلال باید این احتمال را ثابت بکنیم. این احتمال یک اشکال خیلی واضحی دارد و اون اشکال این است که شما سد بالعدو دارید، حسر بالمرض دارید، اما اصطلاح فقهی است و اما حقیقت شرعیه باشد کما احتملنا. خب آیه بفرمایید مطلق من را میگوید، شما من بالعدو موضوع احکام او را از کجا ثابت میکنید؟ آیه مطلق المنع بل میگوید موضوع احکام شما حصر بالمرض است، اون چه که موضوع این احکام است سد بالعدو است. آیه که سد بالعدو را نمیگوید، شما سد بالعدو را بگویید یجب علیه الحد، آیه که این را نمیگوید. آیه مطلق هست را میگوید، موضوع احکام شما حصر بالمرض است. متون فقهی پر از اینه، المسدود هو الممنوع بالعدو و المحصور هو الممنوع بالمرض. خب بنابراین لازم به این آیه هیچی نمیتوانید اثبات کنید، نه بر محصور میتوانید اثبات کنید زبرا و نه بر مسدود میتوانید اثبات بکنید. فعلیه این که مراد از آیه مطلق منع باشد چه نتیجه دارد؟ این خیال میکنم یه اشکال واضحی است، لذا آیه را از این جهت میتوان جزء مجملات قرار داد. از این اشکال دو نفر جواب دادن، یکی مرحوم صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه و دیگری صاحب حدائق. حاصل اون دو جواب این است، اون چه که موضوع احکام است در زمان امام صادق علیه السلام درست شده، بیان شده، المسدود بالعدو در کلام ائمه علیهم السلام خصوصا اون روایت صحیحی که خوندیم ظاهرا از امام صادق علیه السلام بود. زمانی که این اصطلاح درست شده است چند سال فاصله با نزول آیه دارد؟ اگر این اصطلاح 50 سال مثلا با نزول آیه فاصله داشته باشد، این اصطلاح متأخر نه مبین آیه هست و نه موجب اجمال آیه می شود. این 50 سال بعد آمده، در اون 50 سال مردم مسلمین از این آیه چه استفاده کردن؟ بنا ان الهذا. احتمال سوم مراد است آیه مجمل نیست، نصوصی که میگوید المسدود و غیر المحصور نمیتواند موجب اجمال آیه بشود. ملاحظه کنید، حالا ریاض جلد 7 صفحه 232، بعد از اینکه اثبات کرده که مراد از آیه مطلق المعنی هست، به این اشکال برخورد کرده که این حرف شما خلاف اجماعی. چرا؟ برای اینکه اجماع منع بالعدو را میگوید، منع بالمرض را میگوید. چه کار میکنید؟ این چه استدلالی است که آیه میگید مطلق المعنی را میگوید؟ ولا ينافل اجماع فتوان و نسن، روایات شو خوندیم، فتاویش هم خوندیم، تخصص الحصر بالمرض و صد بالعدو میگه شما موضوع بتون صد بالمرض بالعدو و حصر بالمرض، این من از کجا در آمده؟ چه فایده داره این من؟ ولا ينافل اجماع فتوا و نسن تخصیص الحصر بالمرض و صد بالعدو خوندیم. لکونها خاصن لما بعد النزول ولا بعد فی. میگه درست این اصطلاح داریم اما 50 سال فاصله شده. این مانع از استدلال به این که احسرتم به معنای مطلق المن باشد نمیشود، فاصله زمانی داره. ولا بودفی میگه این حرف ما گفتیم بعید هم نیست، کسی اشکال نکنه. حدائق جلد 16 صفحه 11 والفرق بین المسدود والمحصور انما هو عرف خاص عندهم، که ما این رو سابق به معنی حقیقت شرعی معنا کردیم. میگه این منافات با حصر به معنی من نداره، برای اینکه اصطلاح خاصی است. بفرمایید حقیقت شرعیه. اهم این لفظ رو برای این معنا وضع کردن. خب اگر عرف خاص شد، متأخر شد، چه صدمه‌ای میتواند به آیه بزند؟ پس آیه به معنی مطلق المن باشد، پس آیه هم زب را بر مسدود واجب می کند هم بر محصور واجب می کند. این جوابیست که از این اشکال بر احتمال سوم داده شده. اولا اگر اصطلاح خاصی شده، حقیقت شرعی شده، مراد شارع این حصر صد مطلق چه اثری داره؟ شما صد دا مطلق گرفتید که صد دا بیارید داخل بکنید، حالا داخلش کردید، مراد شاره که این نیست. این که میفهم لابد فیه توجه داشته صاحب ریاض بین که این حرف فیه مافیه. این جواب ها به نظر من هم خالی از اشکال نیست، حرف عوامی باید باشد. از فلازالک اصطلاح خاص باشد، علاقه مراد شارع این است دیگه. اگر مراد شارع این است، من مطلق چه فایده داره؟ موضوع حکم نمی شود من مطلق باشد. این توضیح بیشتر این اشکال. یک بحثی در صحیح و عام در اصول خونده، یک بحثی هم حقیقت شرعیه را در اصول خونده. ثمره بین حقیقت شرعیه و عدم ها اونجا خونده چیه؟ در موارد شک تمسک به اطلاق میتوانید بکنید یا نه؟ اگر حقیقت شرعیه داره این بحث، اگر میخواد بهتر واضح بشود باید اونجاها را یک ملاحظه بشود. اون ثمرات نوعا مردود است و کیف کان فرع هفتم در مسئله دوم ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله و کزل احوت التخسیر، کلام در این بود که به مجرد صد تحلیل میاد یا نمیاد. گفتیم نمیاد، بعضی ها گفتن میاد، تقدم الکلام دیگه. باز منتهی شدیم به این که به مجرد زب خروج از احرام میاد یا نمیاد، اینم بحثش تقدم الکلام. بعضی ها میگن کفایت میکنه، بعضی ها میگن نه، یک امر دیگری هم معتبره و اون قصد تحلیله. این مرحله که در فرع هفتم است، این که نه اصلا ذبح به قصد صد و قصد تحلیل موجب خروج از احرام میشود یا نمیشود. سلسله مراتب بحث دقت کنید، یکی یکی عنوان کنید تا اشتباه نشه براتون. اولا بحث زب را کنید، بعد خصوصیات زب را بگید، بعد بیاید بالاتر. زب با تمام اون خصوصیات کفایت میکنه برای خروج از احرام یا کفایت نمیکنه؟ این مسدود قصد زب کرده، قصد خروج از احرام هم کرده، با این ذهب با این خصوصیت از احرام خارج میشه یا نه؟ این باز مورد اختلافه. تقریبا چهار نظریه هست. نظریه اولا این است که به مجرد ذبح با خصوصیت خروج از احرام محقق می شود، نه حلق می خواهد نه تقصیر می خواهد. این نظریه را جماعتی از محققین منهم مرحوم نراقی در مستند و من هم المحقق فی الشرایع می فرماید نه تقصیر می خواهد نه حلق می خواهد. نظریه دوم میگویند بدون تقصیر خروج از احرام نمی شود، ز با تمام خصوصیات آمده، فایده ندارد، باید این آقا تقصیر بکند، مو سرشا کوتاه کنه، ناخونشا کوتاه کنه. این نظریه را از قدما سلار در مراسم، از متأخر متأخرین صاحب حدائق، از مشایخ ما سیدنا الاستاد انتخاب کردم که میگویند تقصیر لازم است. ملاحظه کنید ینابی جلد 8 صفحه 418 قنیه، فلیحلق رأسه و یوهه، جلد 7 صفحه 164 فلیحلق رأسه، جلد 8 صفحه 318 جلد 30 تخییر است. مرحوم شهید در دروس میگه یکی باید انجام بشه و زبتن و فایده نداره، باید دنبالش یا حلق باشد یا تقصیر باشد. قواعد ینابی جلد 7 صفحه 328 شاید باشد. حدائق جلد 16 صفحه 18 توقف الحله علی التقصیر خاصه کما دلت علیه روایت المتقدمه. پس چهار نظریه: عدم اعتبار لشرایه، اعتبار للعلامه و للمراسم و سیدنا الاستاد و حدائق، تعین حلق، تقصیر، عدم کفایت حلق، این هم لجماعته. من هم سیدنا الاستاد مراسلار حدائق. این اقوال در این فرع هست: قولون بالاعتبار مطلقا، قولون بالعدم مطلقا، و قولون به تخصیر، و قولون به تعین تخصیر. این اقوال اربعه است در این فرع هفتم که ادله این اقوال فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.